افغانستان است. سلام و روز بخیر، امیدوارم هستم روز خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را خواهید شنید و همچنان در جریان گزارش ها میشنوید که صدر اعظم کانادا از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده است. همچنان مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. در خبرهای جهان می‌شنوید که یک گزارشگر حقوق بشر ملل متحد می‌گوید پالیسی‌های اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اشغال را در این مناطق به غصب بالفعل زمین‌ها تبدیل کرده است. و مجلس سنای فرانسه دیروز اصلاحاتی را در قوانین تقاعد در این کشور تصویب کرد که بر اساس این اصلاحات سن تقاعد در فرانسه به 62 سال بلند می رود. و اما نخست خبرهای افغانستان با احمد جعفر احمدی.
سرخط مهمترین ها. 17 کارمند یک شرکت ساختمانی در ولایت فرا از قید اختطافچیان رها شدند. و صدها موصفی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات گفتند پسرانشان را تشویق میکنند به صفوف پلیس ملی بپیوندند. سلام به شما. مقامات در ولایت فرا از رهایی 17 کارمند یک شرکت ساختمانی از قید اختطافچیان خبر دادند. گفته شده این افراد هنگامی که سرگرم کار روی ایجاد یک ذخیره آب بودند، یک هفته پیش در فرا از سوی طالبان ربوده شدند. محمد فقیر عسکر قماندان امنیه ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت که این 17 تن دیروز به اثر تلاش موسفیدان محل از چنگ طالبان رها شدند. صدها تن از بزرگان و موسفیدان ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات گفتند پسرانشان را تشویق میکنند به صفوف پلیس ملی کشور بپیوندند. محمد سالم احساس قماندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفت حدود 300 باشنده ولسوالی پشتون زرغون دیروز تا اجتماع اعلام کردند که در زمینه تامین امنیت در این ولسوالی با حکومت همکاری میکنند. به گفته آقای احساس این افراد همچنان وعده کردند که به خاطر حفظ امنیت ولسوالی پشتون زرغون پسرانشان را شامل صفوف پلیس ملی مینمایند. گروه بازسازی ولایتی کوریای جنوبی در ولایت پروان تصمیم دارد تا دایره فعالیت‌هایش را در این ولایت گسترش بدهد. هیسی کوان و قماندان پیارتی کوریای جنوبی در پروان بر رادیو آزادی گفته است که فعالیت‌های آنان به زودی در بخش تقویت معارف، زراعت، صحت و ارتقای ظرفیت‌های کاری کارمندان ادارات دولتی در پروان بیشتر خواهد شد. آقای کوانو تعهد کرده که این فعالیت‌ها در مشاوره و هماهنگی نزدیک با مقامات دولتی افغان صورت خواهد گرفت. و این هم قیمت مبادله برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 15 پول، یک یورو 62 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 70 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 11 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 527 افغانی. برای شنیدن تازه ترین اخبار منطقه و جهان همکارم مقیم نایب را همراهی کنید. رادیو آزادی.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت واشنگتن در یک مساعدت نظامی تازه به پاکستان 2 میلیارد دلار را در اختیار آن کشور قرار خواهد داد. هیلاری کلینتون در مذاکره با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در واشنگتن این مطلب را اعلان کرد و اسلام آباد را به خاطر تلاش‌هایش علیه گروه‌های تندرو ستایش نموده. گفت
United States has no stronger partner when it comes to counter-terrorism.
زمانی که با تلاش‌های مبارزه با تروریسم و تهدید تندروان ارتباط می‌گیرد، آنچه هر دو کشور را تهدید می‌کند، در آن وقت ایالات متحده ای آمریکا شریک قوی‌تر از پاکستان ندارد. ما قربانی و خدمات مردان و زنان و مخصوصاً سربازان اردوی پاکستان را می‌دانیم و قدردانی می‌کنیم که در خصوص برگردانیدن نظم و پیگرد کسانی انجام دادند که همه اداره‌های دولتی در پاکستان را تهدید می‌کنند.
هیلاری کلینتون گفت این 2 میلیارد دلار که باید توسط کنگره تایید شود و در جریان چند سال به آن کشور داده خواهد شد، اضافه بر مساعدت 7.5 میلیارد دلار است که برای مساعدت‌های ملکی در جریان 5 سال آینده برای پاکستان داده می شود. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس از آران سند را به نشر رسانده است که در آن زندانیان توسط پلیس و عسکر عراقی مورد تحقیر، بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند. به اساس این اسناد ایالات متحده از این موارد آگاه بود، اما در تحقیقات در این زمینه از خود کاستی نشان داده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت نشر 400 هزار نسخه سری توسط ویکی‌لیکس برای این وزارت آنقدر تعجب‌آور نیست، اما هشدار داد که افشای این اسناد امکان دارد نیروهای آمریکایی و عراق را به خطر مواجه سازد. قبل از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نشر این نسخه‌های سری را محکوم کرده بود.
We should condemn in the most
ما باید با واضح ترین الفاظ نشر اطلاعات سری را که جان ادبای امریکا و متحدینش را به خطر می اندازد تقبیع کنیم. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرنس، این اسناد همچنان نقش ایران را در خشونت‌های عراق نشان می دهد. مجلس سنای فرانسه پیشنهاد حکومت روی پلان اصلاحات در حقوق تقاعد را تصویب کرد، پلانی که باعث اعتصاب و اعتراضات سرتاسری در آن کشور شده است. برای نهایی ساختن این لایحه تا اینکه به قانون تبدیل شود نیاز است تا هر دو مجلس پارلمان به آن رای دهد، اما اتحادیه‌های صنفی خواستار ادامه اعتراضات علیه این تدابیر شدند که بر اساس آن سن تقاعد از 60 به 62 سال افزایش می‌یابد. حکومت می‌گوید این اصلاحات سیستم حقوق تقاعد را از سقوط محافظت می‌کند، اما کارگران می‌گویند این اصلاحات برای آنها غیر عادلانه اند. این تدابیر باعث هفته‌ها اعتراض و اعتصاب در سراسر فرانسه شد. اتحادیه‌های صنفی در نظر دارند برای 2 روز دیگر به اعتصابشان ادامه داده و اعتراضاتشان را تا 10 روز آینده دوام دهند. شاگردان مکاتب که با آنها پیوسته‌اند پلان دارند روز 3 شنبه مکاتبشان را ببندند. یک گزارشگر حقوق بشر ملل متحد میگوید پالیسی های اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اشغال را در این مناطق به غصب بالفعل زمین ها تبدیل کرده است. ریچارد فاک به اسامبلی ملل متحد گفت همه چیز به درستی پیش نمی رود. 60% مناطق کرانه غربی، جایی که 40,000 فلسطینی زندگی می کنند، تحت اداره کامل نظامی اسرائیل قرار دارد. این گزارشگر افزود مناطق وجود دارند که در آن شماری از خانه ها تخریب شدند و حتی روستاها و دهکده های فلسطینی ها کاملا از بین برده شدند. ریچارد فاک میگوید اسرائیل و ملل متحد باید مسئول وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین شناخته شوند. پایان اخبار.
یازده و 8 دقیقه با وقت افغانستان است. سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی را شنیدید و در جریان این برنامه از این رویدادها با تفصیل میشنوید. صدر اعظم کانادا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کرده است. ایالات متحده آمریکا 2 میلیارد دلار کمک تازه را با پاکستان اعلام کرد، اما آیا این کمک ها پاکستان را وادار خواهد ساخت تا در مبارزه با تروریسم جدی باشد؟
هیچ وقت یک عدم اعتماد جدی میان پاکستان و آمریکا وجود نداشته. در کلیت سیاست اینا در این منطقه با هم همنظری دارند.
نظر داد نورانی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، را تا لحظات بعد به طور مفصل در همین مورد میشنوید. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و بخش دوم برنامه صحت نیز در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. امیدوارم تا پایان ساعت همراهیم کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. آرزوی روز شنبه خوش شما را دارم و همچنان همکارم در بخش تکنیک سعید عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه. در این اواخر گزارش های از مذاکره و گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به نشر می‌رسند و این مسئله در داخل و خارج افغانستان به موضوع داغی مبدل شده است. مقامات ناتو و آمریکا برای اعتبار بخشیدن به این پروسه و روند گفتند که زمینه رفت و آمد نماینده های طالبان را به این منظور به افغانستان مساعد می‌سازند و کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان و ایران هم گفتند که آنها از روند مذاکرات صلح در افغانستان حمایت می‌کنند. اما برخی از قماندانان درجه دوم طالبان می‌گویند که رهبران آنها در مذاکرات با حکومت افغانستان شرکت نکردند. آژانس خبری رویترز موضوع را از زاویه دیده است که فشرده همین گزارش رویترز را از مقیم نایب میشنوید.
مقامات ناتو و افغان میگویند حکومت افغانستان با طالبان تماس‌های ابتدایی را برقرار کرده است، اما تا کنون گفته نشده که این تماس‌ها با کی و چه گونه صورت گرفتند. رئیس جمهور کرزی به هدف مصالحه و آشتی با طالبان شورای عالی صلح را تشکیل داده، میگوید برای آشتی و صلح حاضر است که به مخالفین امتیازات هم بدهد. عبدالله نصرت قماندان طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند از طریق تلفن با آژانس خبری رویترز گفت طالبان در گفتگوی صلح با حکومت سهم نگرفته و حتی امید برای مذاکره نیز وجود ندارد. این قماندان طالبان گفت ما گزارش هایی را در مورد مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان از طریق رادیوها و رسانه ها شنیده ایم، اما با آن باور نداریم. قماندان نصرت گفت تا زمانی که خارجی ها در افغانستان هستند، طالبان حاضر به مذاکره و گفتگو نبوده و به گفته ایوای معنویات طالبان خیلی قوی است. آژانس خبری رویترز اضافه می کند جنگ و نزاع در افغانستان و مرگ میر افراد ملکی و نظامی نسبت به هر زمان دیگر در این کشور به اوج خود رسیده است و این مسئله در ماه دسامبر امسال که رئیس جمهور باراک اوباما بر استراتژی جنگ افغانستان غور می کند بیشتر روشن خواهد شد. همچنان مسئله افغانستان در صدر آجندای اجلاس رهبران ناتو در لزبون پایتخت پرتغال در ماه آینده قرار خواهد داشت. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو در برلین گفت طالبان مسلح را شدیداً سرکوب کرده و افراد مسلح نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار زیاد قرار دارند.
With our operations now pushing directly into Taliban heartland.
با عملیات های ما حالا مراکز اصلی طالبان تحت فشار مستقیم قرار گرفتند. شورش ها با فشار روبروست، فشاری که قبل از این در افغانستان وجود نداشت و هدف ما در این مورد کسب تحرکات به دست ما بود. ما حالا این را به دست آورده ایم.
ناتو میگوید از آن روزی که رئیس جمهور اوباما به افغانستان 30,000 عسکر اضافی فرستاد، آنها قماندانان بلند رتبه طالبان را مورد هدف قرار دادند و از بین بردند. طارق بارقوی کارشناس امور نظامی در پوهنتون کمبریج بریتانیا میگوید جنرال داوید پتریوس عملیاتی را علیه نیروهای مسلح در افغانستان افزایش داده است و هدف آن افزایش فشار بر آنهاست تا آنها مجبور به مصالحه و آشتی شوند. با گفته بارقوی جنرال پتریوس برای سرکوب افراد مسلح مخالف علاوه بر حملات هوایی نیروهای خاص را نیز موظف ساخته است. این نیروها به اصطلاح ماشین کشنده یعنی که هدف آن از بین بردن افراد مسلح می باشند. نیروهای خاص تا کنون شمار زیادی از قماندانان طالبان را کشتند. این کارشناس امور نظامی به این باور است که به دلیل ضعف حکومت رئیس جمهور کرزی احتمال پیروزی استراتژی باراک اوباما در افغانستان خیلی کم است، زیرا تنها با کشتن قماندانان طالبان مشکل حل نمی شود، بلکه با این کار هنوز این جنبش قوی تر شده و روند صلح نیز به مشکلات مواجه می گردد. روز چهارشنبه گذشته روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود گزارش داد که رهبران شورای کویته طالبان و یک تن از نماینده گروه اقانی با حکومت افغانستان گفتگوهای مهم را انجام دادند. اما صلاح الدین ایوبی یک قماندان ارشد گروه حقانی این موضوع را رد کرده، گفت جنرال پتروس میخواهد با نشر چنین اخبار ذهنیت ها را مخشوش سازد. برخی از قماندانان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز گفتند که آنها در این گفتگوها اشتراک نکردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواسته است که در روند صلح و آشتی با طالبان کمک کند. پاکستان هم در این پروسه نقش مهم دارد. اما یک مقام نظامی این کشور و دیگر مقامات دولتی پاکستان با آژانس خبری رویترز گفتند اسلام آباد از روند مذاکره آمریکا و حکومت افغانستان به خاطر پایان دادن جنگ افغانستان به دور نگه داشته شده است.
شنیدید که مقامات برخی از قمانداران درجه دوم طالبان گفتند که رهبران آنها در مذاکرات با حکومت افغانستان شرکت نکردند. مقامات در این اواخر گزارش هایی از مذاکره و گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به نشر میرسند و این مسئله در داخل و خارج افغانستان به موضوع داغی مبدل شده است. در بحث های خارجی صدر اعظم کانادا در سفر به سوئیس از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کرده و گفته است از هر تلاش سیاسی به هدف پیوستن شورشیان به روند صلح حمایت میکند. عنایت شریف و گزارشی از کانادا.
تا چند پیش در کانادا موضوع مذاکره با طالبان چنان از حمایت عمومی بی‌بهره بود که بعضن مقامات حکومتی کانادا رئیس حزب دموکرات نوین در این کشور را به خاطر طرفداریش از مذاکرات از روی طنز و تمسخر به لقب طالب یاد می کردند. اما حالا در این روحیه تغییرات احساس می شود. صدر اعظم کانادا استیفن هارپر دیروز هنگام بازدید از سوئیس گفت کانادا همواره از کوشش ها برای حل سیاسی حمایت کرده است و افزود یقینا از سوی حکومت افغانستان و کشورهای عضو ائتلاف برای مذاکرات با طالبان شرایطی وجود دارد از قبیل گذاشتن سلاح، قبول قانون اساسی و از این قبیل. کانادا از هر گونه موافقه ای که در مسیر همین شرایط باشد حمایت می کند. و اما قماندان عمومی نیروهای کانادا در افغانستان برید جنرال دین میلر و گونه نسبتاً قاطع‌تر از مفکوره مذاکره با طالبان پشتیبانی کرد. از او سوال شد که اگر از نیروهای کانادایی خواسته شود که برای مسافرت رهبران طالبان به منظور مذاکره در ساحات مربوط راه امنی را فراهم کند به این خواسته پاسخ خواهد داد، او گفت در صورتی که در این مورد آمرین او هدایت بدهند 100% در این راه همکاری خواهد کرد، زیرا به گفته او حکومت افغانستان به بهترین ابتکار دست زده است. پشتیبانی کانادا از پروسه صلح با طالبان در حال ابراز می شود که مقامات کانادایی در این حال وضع کنونی قندهار را از نظر امنیتی در مقایسه با گذشته بهتر می دانند و می گویند در نتیجه عملیات اخیر و افزایش قوای بین المللی در قندهار دیگر رفت و آمد آزادانه طالبان در مناطق بسیار محدود و دشوار شده است. قرار است نیروی 2800 نفری کانادا در افغانستان تا پایان سال آینده میلادی افغانستان را ترک کند. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند که توافق در مورد این که تعداد محدودی از عساکر کانادایی پس از آن تاریخ برای پرورش و آموزش اردو و پلیس ملی در افغانستان باقی بمانند به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.
عنایت شریف از کانادا گزارش میداد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید که حکومت وی تماس‌های ابتدایی را با طالبان برقرار کرده است، اما طالبان این اظهارات رئیس جمهور و مقامات ارشد افغان را رد کرده و آن را تبلیغات خواندند. اما اینکه سطح تماس‌ها در کدام حد است و موضوع مذاکرات از کجا آغاز شد، خبرگزاری رویترز سوالات را در همین مورد مطرح کرده و در جستجوی پاسخ‌های آن شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
موضوع مذاکرات از کجا آغاز شد؟ روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً گزارش داد که برخی تماس‌های مخفی میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان برقرار شده است. روزنامه با نقل از مقامات افغان و عرب گزارش داد که شرکت کننده‌های مذاکرات از شورای کویته و ملا محمد عمر رهبر طالبان نمایندگی می‌کردند. رویترز به نقل از منابع مختلف گزارش داده که تمامی جناح‌های دخیل در بحران حالا رسیدن به یک معامله را بررسی می‌کنند. اما منابع به شمول مقامات افغان، ناتو و غیر آمریکایی گفتند که گفتگو برای مذاکرات یک مقدمه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از منابع افغان گزارش داده که گفتگوهای وسیع رو در رو میان حلقه داخلی کرزی و قماندانان ارشد طالبان که پاکستان را به همکاری ناتو ترک کردن صورت گرفته است. در یکی از موارد روزنامه گزارش داده که طالبان در یک تیاره ناتو منتقل شدند. گفته می شود که ملا محمد عمر در این مذاکرات نقش نداشته، اما شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد در این گفتگوها دخیل بوده است. سوال دوم این است که مقامات به صورت علنی چی می گویند؟ کرزی به همگان گفته که تماس‌های مقدماتی با طالبان برقرار شده، اما مذاکرات مستقیم صورت نگرفته است. مقامات حکومت افغانستان پیش از این هم گفته بودند که در 2 سال گذشته به نحوه با طالبان تماس داشتند. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گزارشات در مورد مذاکرات مخفی در این مورد را رد کرده است. این گزارشات زمان پخش شد که جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفت زمینه انتقال قماندانان طالبان را به کابل فراهم کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت
تلاش های دستجمعی برای مذاکرات یک آغاز است و همزمان با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن در این مورد هر اقدام ممکن را اتخاذ خواهد کرد. مارک سدول نماینده ناتو در افغانستان گفته که تماس ها شبکه ای از روابط با اعضای مهم گروه طالبان خواهد بود. اما از جانب طالبان ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گزارشات در مورد مذاکرات را رد کرده و یک بار دیگر بالای موضع قبلی طالبان تاکید کرده است که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. سوال دیگر در مورد بازیگران کلیدی مطرح شده است. نخست حامد کرزی که از مدت‌ها به این سو از مذاکرات با طالبان حمایت کرده، او اخیراً شورای عالی صلح را تشکیل داد تا موضع نرم‌تر برای مذاکرات با طالبان داشته باشد. تقاضای کرزی از طالبان دست برداشتن از خشونت، قطع روابط با شبکه القاعده و پذیرش قانون اساسی افغانستان است. در جناح مقابل کرزی شورشیان به سه بخش عمده تقسیم شدند: طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و شبکه حقانی. گروه طالبان در سال 2001 میلادی توسط آمریکا و نیروهای تحت حمایت این کشور از قدرت برکنار شد. آنها در حال حاضر پناهگاه‌های را در جنوب افغانستان ایجاد کرده و شورش‌ها را به سایر مناطق کشور گسترش دادند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گروه دیگر است که مخالف دولت افغانستان است. مقامات آمریکایی میگویند حکمتیار می‌خواهد تا در حکومت آینده افغانستان موقف داشته باشد. حزب اسلامی در ماه مارچ امسال هیئت را برای گفتگو به کابل فرستاد، اما این دیدار بی‌نتیجه ماند. گروه دیگر دخیل در شورش‌های افغانستان شبکه حقانی است. این گروه با شبکه القاعده و سازمان استخبارات پاکستان یا ISI روابط داشته است. شبکه حقانی با طالبان متحد بوده و در جنوب و شمال افغانستان فعالیت دارد، اما مقامات آمریکایی میگویند که این گروه در برخی موارد به تنهایی نیز عمل می‌کند. در سطح کشورها نقش پاکستان و عربستان سعودی در مسئله افغانستان کلیدی خوانده شده است. اسلام آباد میگوید که بدون کمک پاکستان رسیدن به توافق صلح ناممکن است، اما گفته می شود که برخی عناصر ISI از شورشیان حمایت می کنند. عربستان سعودی هم تا حالا مذاکرات با طالبان را میزبانی کرده و می خواهد تا در این مورد میانجی باشد، زیرا عربستان سعودی یکی از سه کشوری بود که رژیم طالبان را در گذشته بر رسمیت می شناخت. اما در سطح جهان اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد تا خروج از افغانستان را در ماه جولای سال آینده آغاز کند. اوباما و برخی از رهبران کشورهایی که به افغانستان نیروی نظامی فرستادند تحت فشار مردم خود قرار دارند تا عساکر خود را از افغانستان خارج کنند. مقامات آمریکایی نیز به طرح رئیس جمهور کرزی تاکید دارند که مذاکرات در سه حالت ممکن خواهد بود: شورشیان روابط با القاعده را قطع کنند، سلاح خود را بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. شماره از نشریه های چاپ امروز کابل هم مطالب جالب در همین مورد و در مورد مذاکرات صلح نوشتند که همین نشریه ها را ژکفر احمدی مرور میکند.
روزنامه اراده در مورد تلاش های صلح در افغانستان و مسئله جلب مخالفین برای مذاکره و گرفتن امتیاز تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به اظهارات اعضای شورای عالی صلح افغانستان پرسیده است که شورای عالی صلح چه امتیازات را برای طالبان مسلح خواهد داد. این روزنامه گفته است که در مورد دادن امتیازها به طالبان در شورای عالی صلح بحث های صورت گرفته است. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله برگزاری انتخابات و نتایج آن اختصاص داده است. این روزنامه گفته است که اعلان نتایج اولیه انتخابات با مشکلات به همراه است که کاندیدا نیز به آن قناعت ندارند. روزنامه دولتی هیواد هم در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و آن را جدی و مصمم توصیف نموده است. این روزنامه گفته است که برای رسیدن به اهداف صلح در افغانستان نیاز است تا همکاری‌های وسیع در این راستا صورت گیرد، به خصوص همکاری کشورهای همسایه و جهان که بتواند صلح در افغانستان مستقر شود. اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود خواستار تجلیل شایسته از شخصیت‌ها و افراد سرشناس در این کشور شده است تا نسل‌های کنونی و آینده بتوانند این کارنامه‌ها را سرمشق کار و زندگی خود قرار بدهند. روزنامه باختر هم در مورد دادن امتیازها به طالبان برای جلب این گروه به پروسه صلح تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که اعضای شورای عالی صلح به مسئله دادن امتیازها تاکید دارند، اما این امتیازها اگر سیاسی باشد قابل بحث است. مقاله نویس گفته است دادن امتیاز سیاسی به این گروه باعث تغییر در قانون اساسی خواهد شد و آنچه در 9 سال گذشته به دست آمده است همه از میان می رود. باختر نیز در مورد مشکل انتخابات و نتایج آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که اعتراض اساسی بر سر باطل شدن 1,300,000 رای است. این روزنامه پرسیده است که آیا عمل کرده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این جریان یک دستاورد است و یا هم یک تقصیر و مشکل. و روزنامه آرمان ملی هم در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به عملکردهای شورای عالی صلح به این مسئله تاکید نموده است که کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان باید در این راستا همکاری لازم داشته باشد. این روزنامه گفته است که باید این حامیان خارجی ترورستان از ادامه حمایت خود از ترورستان دست بردارند و دست در دست دولت افغانستان بدهند تا صلح در این کشور تامین شود. آرمان ملی در مطلب دیگری هم در مورد آینده صلح در افغانستان سخن زده و در این میان از نقش پاکستان یادآوری کرده است. این روزنامه گفته است که پاکستانی ها هرگز نمی خواهند تا افغان ها به صورت مستقیم با یکدیگر صحبت کنند و حالا نیز در صورت که خود افغان ها در این راستا کار نکنند، مذاکرات غیر مستقیم نتیجه نخواهد داشت.
برشنا نظری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکرد. امریکا یک بار دیگر امروز دیروز کمک های 2 میلیارد دلاری را در بخش های نظامی به پاکستان اعلام کرد. پیش از این هم امریکا گفته بود که برای امور ملکی با پاکستان 7.5 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. اما سوال اینجاست که تا حال پاکستان تا چه حد توانسته قناعت امریکا را در مبارزه با تروریسم برآورده سازد و آیا هماهنگی های کامل میان واشنگتن و اسلام آباد وجود دارد؟ همین سوالات را جاوید نعیمی از داد نورانی، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده است.
شما چی فکر میکنین؟ آیا تا حالا پاکستان توانسته تا او چیزی را که واشنگتن در خصوص مبارزه با شورشیا در این کشور توقع داشت پوره کرده باشه، یا باسم فکر میکنین که پاکستان یک بار دیگه میخواهد تا امریکا را برای دادن کمک‌های بیشتر در جهت مبارزه با تروریسم مجبور بسازه؟
ببین شما، من فکر میکنم که در میان سیاستمداران پاکستانی و سیاستمداران آمریکایی از سه دهه به این طرف در کل اختلاف نظرهای جدی وجود نداشته. اخیراً هالبروک گفت که افغانستان به هر حال امریکا در افغانستان منافع استراتژیک داره و ایرم همیشه گفتن که به یک پاکستان که قدرتمند باشه و نیرومند باشه در منطقه ضرورت داره و بسیاری از آگاهان سیاسی به این نظر هستند که امریکا بیترین پایگاه در این منطقه در جنوب آسیا پاکستان داره که خوب میتونه با او کار بکنه، با ارتشش خوب میتونه کار بکنه، با استخباراتش خوب میتونه کار بکنه و هماهنگی کامل در جریان داشته. من فکر میکنم پرگماتیزم سیاست امریکا و پاکستان هر دو منطقه طوریست که یکی به وجود دیگه نیاز داره، یکی به حمایت دیگه ضرورت داره و به این خاطر است که هم یک چیزی که گویا پاکستان میخواد از امریکا باجگیری بکنه و یا امتیاز بگیره و یا امریکا به خاطر مسائل خاصی که در این منطقه داره برای پاکستان باجدهی میکنه، ما به همچو باور نیستم. ما فکر میکنم که یک همکاری های دوستانه و رفیقانه بین پاکستان و امریکا با عنوان یک حامی پاکستان امریکا، با عنوان یک کسی که سیاست های امریکا را به هر حال به این منطقه نقش عملی می ته پاکستان ضرورت دارن تا همچه کمک های به پاکستان بکنن.
بله، آیا پاکستانی ها این بار صادقانه عمل خواهند کرد و در حال حاضر امریکا تا چه حد اطمینان حاصل کرده و بالای پاکستان اعتماد داره؟
هیچ وقت یک عدم اعتماد جدی میان پاکستان و امریکا یکی بر دیگر وجود نداشته. ما فکر میکنم در کلیت سیاست اینا در این منطقه با هم هم نظری و هماهنگی داره، اما در جزئیات منافع گاگا هر کدام کوشش میکنه که منافع خود برتر حساب بکنه. مخصوصا که یک فاکتور سوم به نام انگلیس هم در این منطقه وجود داره و اونا هم با پاکستانی ها یک رابطه بسیار نزدیک داره. پاکستان به هر حال مجبور هست به نحو رقابت بین از دو قدرت بزرگی که در این منطقه فعلا نیرو داره ایده هم در نظر بگیره. اما از لحاظ استراتژیک من فکر میکنم که یکی به منافع دیگه باور داره و هماهنگ هستن و مشکلات زیادی هم ندارن. شما به این افشاگری های ویکیلیکس هم دیدین که آنچه پاکستانی ها میکنه در این منطقه امریکا واقف هستن و اگر با منافع امریکایی ها عملکردهای پاکستان و آیسای و ارتش پاکستان در تضاد قرار بیداد، مطمئنند که بنابرای اسناد باید قبلا امریکا حسابای خود با پاکستان تصفیه میکرد. ولی به هر حال من فکر میکنم که هر دو ضرورت های خاصی دارند که به نحوی یکی دیگر را در دوستی و در هماهنگی و همگامی با یکدیگر قرار میته و به این خاطر است که این کمک ها برای پاکستان خواهد شد، 7 میلیارد هم خواهد شد، در گذشته هم 10 میلیارد دلار کمک شده بود و این ضرورت حضور امریکا در این منطقه هست که باید پاکستان با این پول ها تقویت بکنه.
نظر داد نورانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان را در رابطه با کمک تازه 2 میلیارد دلاری آمریکا با پاکستان شنیدید و شنیدید که آقای نورانی در رابطه با اینکه پاکستان چگونه بعد از این با آمریکا همکاری خواهد کرد چه نظری داشت. 11:30 به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. مقیم نایب فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
مقامات در ولایت فرا از رهایی 17 کارمند یک شرکت ساختمانی از قید اختطافچیان خبر دادند. گفته شده این افراد انگامی که سرگرم کار روی ایجاد یک ذخیره آب بودند، یک هفته پیش در ولایت فرا از سوی طالبان ربوده شدند. صدها تن از بزرگان و موسفیدان ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات گفتند پسرانشان را تشویق میکنند تا به صفوف پلیس ملی بپیوندند. گروه بازسازی ولایتی کوریای جنوبی در ولایت پروان تصمیم دارد تا دایره فعالیتشان را در این ولایت گسترش بدهند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن در یک مساعدت نظامی تازه به پاکستان 2 میلیارد دلار را در اختیار آن کشور قرار خواهد داد. صفحه انترنتی ویکیلیکس هزاران سند را به نشر رسانیده است که در آن زندانیان توسط پلیس و عسکر عراقی مورد تحقیر، بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند. مجلس سنای فرانسه پیشنهاد حکومت روی پلان اصلاحات در حقوق تقاعد را تصویب کرد، پلانی که باعث اعتصاب و اعتراضات سرتاسری در آن کشور شده است. یک گزارشگر حقوق بشر ملل متحد میگوید پلیسی های اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اشغال را در این مناطق به غصب بالفعل زمین ها تبدیل کرده است. وزرای مالیه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در کوریا جنوبی ناوقت امروز تعهد خواهند کرد که برای تبادله اسعار بر اساس نرخ‌های بازار مقرراتی را وضع کنند و در کاهش ارزش پولشان رقابت نکنند. و رؤسای جمهور روسیه، ارمنستان و آذربایجان هفته آینده به خاطر حل فصل اختلافات دیرینه بر سر منطقه ناگورنو و قره‌باغ با هم گفتگو و مذاکره میکنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش میکرد. و اکنون هم از رویدادها در عراق میشنویم. به اساس گزارش کردهای عراق، رهبران سیاسی این کشور را به گفتگو دور یک میز دعوت کرده تا بنبست 7 ماهه سیاسی عراق به پایان برسد. گفته می شود این اقدام موقف کردها را در عرصه سیاسی آن کشور مؤثر خواهد ساخت. در حال حاضر گزارش های وجود دارند که ایران با گروه های شیعه در عراق معامله کرده تا در نتیجه حکومت تحت حمایت تهران به رهبری نوری المالکی صدر اعظم فعلی آن کشور در قدرت باقی بماند. مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد گزارش دارد. دو فشرده همین گزارش را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
رهبر کردهای عراق تمامی احزاب رقیب را به شرکت در یک اجلاس دعوت کرده تا آنها به بنبست سیاسی 7 ماهه پایان دهند و در جهت تشکیل یک حکومت مشترک به توافق برسند. فؤاد حسین لویدریسیز کردستان میگوید این حرکت توسط مسعود برزانی رئیس جمهور کردستان برای ایجاد اداره است که در آن رهبران گروه های عمده مذهبی و اقوام آن کشور نمایندگی داشته باشند.
او تلاش خواهد کرد تا رهبران را از 4 لیست دور یک میز گرد هم بیاورد. ما امیدواریم که در آینده نزدیک این اقدام صورت گیرد تا آنها بتوانند همه مسائل را به صورت جدی مورد بحث قرار دهند. در غیر آن جامعه عراق بسیار زیاد پراگنده خواهد شد و این برای منزوی شدن سنی ها، شیعه ها و یا هم کردها خطرناک خواهد بود. ما فکر میکنیم که حکومت عراق باید روی توافق با اجماع تشکیل شود.
این ابتکار در حال صورت می‌گیرد که هیئت کردهای عراق برای گزارش‌دهی از نتیجه مذاکرات رو در رو با گروه‌های مختلف آمادگی می‌گیرد.
اقدام کردها نشان می‌دهد که این گروه در تعیین رهبری عراق نقش دارد و این موضوع بالای حکومت عراق که در حمایت ایران قرار دارد نیز تاثیرگذار خواهد بود. نوری المالکی صدر اعظم عراق که رهبر شیعه مذهبانان کشور است توسط تهران حمایت می شود. گمان می رود او زمانی که چند پیش در سفر به شهر قم ایران رفت با مقتدا و صدر رهبر تبعید شده شیعیان عراق و همچنان آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیدار کرده باشد. در انتخابات پارلمانی عراق که در ماه مارچ امسال برگزار شد، حزب سنی مذهب العراقیه به رهبری آیت علوی صدر اعظم سابق آن کشور با تفاوت بسیار اندک به پیروزی رسید. حالا مالکی که حزب ائتلاف قانون وی در انتخابات مقام دوم را کسب کرده تلاش دارد تا کردها را به سوی خود جلب کند و به این ترتیب آنها به شرایط نوری المالکی جهت تشکیل حکومت تازه در روی کاغذ توافق کنند. مقامات کرد میگویند صدر اعظم فعلی عراق فهرست از تقاضاهای خود را به شمول تشکیل یک حکومت فراگیر و تطبیق قانون اساسی به آنها مطرح کرده است. گفته می شود که کردها امیدواری دارند تا به این وسیله کنترل شهر کرکوک که ذخیره نفت آن کشور به حساب می آید برای آنها سپرده شود. اما جوست هلترمن معاون گروه جهانی بحران در شرق میانه و شمال افریقا می گوید به نظر نمی رسد که کردها روی تشکیل حکومت با مالکی به توافق برسند در صورتی که حیات علوی در آن شامل نباشد.
هیچ حکومت در حال حاضر بدون شرکت کردها تشکیل شده نمی تواند. این امر به رهبری سیاسی کردها می گوید که آنها نقش بزرگی را که خواهان آن بودند ایفا کرده می توانند، زیرا این باعث خواهد شد تا کردها فرصتی را برای مطرح کردن تقاضاهای کلیدی خود به دست بیاورند. هیچ حکومت بدون این همه تشکیل نخواهد شد، پس برخی سازش ها برای آوردن کردها صورت گیرد. اما کردها دو تقاضا دارند که برای آن خیلی ها متوجه هستند، به گونه مثال کرکوک و همچنان امنیت دراز مدتشان، و برای این آنها میخواهند که در حکومت هم سهم بگیرند و همچنان دوستان خود را داشته باشند. آنها نمیتوانند تنها با مالکی سازش کنند، زیرا این اقدام نمیتواند امنیت دراز مدت را برای کردها تامین کند.
گفته می شود که با قدرت رسیدن حکومت تحت حمایت ایران یک صدمه بزرگ برای امریکا در عراق خواهد بود. جیمز جفری سفیر امریکا در بغداد در جریان سفر اخیرش به شهر انبار خواهان تشکیل حکومت واقعی بدون مداخله خارجی ها شده بود. او ظاهراً در این اظهارات خود به ایران اشاره کرد. به گفته سفیر امریکا در تشکیل هر گونه حکومت باید آیت علوی سهم داشته باشد. علوی رهبر سنی های عراق که مخالف نوری المالکی است تا حالا چندین بار ایران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است. در این حال کردان به صورت گسترده خواهان حضور علوی در حکومت آینده عراق هستند. فواد حسین لوی دریستیز کردستان عراق میگوید کردها میخواهند مطمئن شوند که حزب العراقیه بر رهبری آیت علوی در حکومت آینده عراق شامل است.
ما باید یک جزی از رای حل باقی خواهیم ماند. ما نمیخواهیم تا بخشی از بحران میان سنی ها و شیعه ها باشیم. ما این را نمیخواهیم و در واقع ما تلاش خواهیم کرد تا آنها را با هم نزدیک سازیم.
در نهایت جناح‌های سیاسی سنی ها و کردان به نحو حامی یکدیگرند و دیده می شود که شیعیان که تحت حمایت ایران قرار دارند در بازی سیاسی عراق تنها ماندند و در این حال امریکا نفوذ ایران را در این کشور قبول ندارد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر تلفن اتصالات دارین و رویداد جالب در چهار طرف خود شما رخ میده، حتما این رویداد را برای ما اسمس بکنین و ما را از این رویداد خبر بسازین تا ما هم دیگرها را از این رویدادی که در چهار طرف شما رخ داده خبر بسازیم و در این صورت شما خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوین. و اکنون هم برنامه بخش دوم برنامه صحت با میزبانی فرید سیفی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، ما فریده سیفی هستم، شما را خوش آمدید میگم به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی. در قسمت اول برنامه دکتر متخصص اکرم ملکزی در مورد اهمیت شستن دست ها و پاک نگه داشتن دست ها صحبت کردن و ایره گفتیم که همه ساله از تاریخ 15 اکتبر به نام روز جهانی دست شستن از 3 سال به این طرف البته این روز تجلیل میشه در کشورهای مختلف و سر اهمیت همین موضوع که ظاهرا موضوعی بسیار عادی به نظر میرسه ولی خیلی مهم موضوع است و میگن که به اساس آماری که سازمان صحی جهان ارائه میکنه میگه همه ساله بیش از 3.5 میلیون طفل به اثر مریضی های مختلف میکروبی که در سیستم تنفسی و یا هم در سیستم هضمیش است از به خاطر این بیماری ها جان خود از دست میده و میمیره. و از طرف دیگه دکترای اطفالی رو میگن که اگر دست طفل پاک نگاه داشته شوه و ارقام را هم یونیسف پیشنهاد کرده و میگن که اگر دست پاک باشه تقریبا بیشتر از 40% امی مرگ و میر اطفال که به اثر امراض میکروبی سیستم تنفسی و هضمی میمرن کم میشه. خب در این مورد صحبت شد و همچنان مشاور صحت روانی که خودشان در این بخش تخصص دارن عبدالفتاح مناتی در این مورد صحبت کردن که چرا در افغانستان تعداد زیاد اطفال و یا هم زنا به مواد مخدر روی میارن و یک علت اساسیش گفتن که معمولا زنایی به اطفال خود تریاک میتن که اونا مصروف کار هستن و نانآور خانه هستن. معمولا زنایی که قالین باف هستن مخصوصا در قسمت های شمال افغانستان اینا بیشتر کوشش میکنن بر طفل خود تریاک بتن و در بعض مناطق حتی تریاک به حیث یک دوای مثل که برای همه مرض دوا باشه. اگر کس سرفام میکنه برش تریاک میتن، اگر کس سرش هم درد میکنه برش تریاک میتن و این رفته رفته اعتیاد در بین زنا و در بین اطفال بسیار زیاد ساخته. با وجود از این که سروی در این مورد نشده که به صورت منظم بگویم که مثلا چقدر طفل و یا چقدر زن در افغانستان معتاد است بنابر همین دلایلی که دکتر صاحب گفت، ولی گفته میشه که تعداد زیاد هستن و اینا به یک مرکز برن که بتونن خود از شر از این مواد مخدر خلاص کنن. عبدالفتاح مناتی صاحب در این مورد بر ما صحبت میکنن که در افغانستان آیا مرکز مشخصی وجود داره برای ازی که مثلا یک زن که امیال صدای ما را میشنوه طفلش با مواد مخدر معتاد است مثلا به تریاک و خودش سبب شده به خاطر که کار کنه برای طفل خود مواد داده تریاک و طفل خواب است ساعتها در طول روز چند ساعت بیدار است و دوباره به خواب میره یا مثلا خودش معتاد است کجا بره چه قسم میتونه پیدا کنه می مرکزه؟ شما در این مورد چی میگین؟
امکانات هست در شهر کابل که در قدم اول میتونیم خود مراکز روزانه زندگی را که یک کلینیک اختصاصیش در قسمت مشوره برای کسانی که میخواین تر کنن و برشان انگیزه ایجاد برشان میکنه و در ضمن با جاهایی هست که ما ارتباطات داریم که اونا را ریفر میکنیم و اینا به شکل اما یک استاندارد دیده میشه و دوایی که برشان ضرورت از داده میشه و یک ضرورت به یک زمان طولانی را داره در صورت که اونا خواسته باشن و خاصتا برای زنان چون در فرهنگ افغانی که است و او ارزش هایی که در از نظر فامیلی از نظر اجتماعی و یا اساسیات هایی که ما در قسمت از نظر مذهبی بینا داریم زنان کمتر خود نشان میتن که به حساب ما معتاد هستیم یا در انظار مردم در اجتماع مشخص شوند. در مجموع بازم یک دی از اینا که توسط ارگان های نظامی به حساب شناسایی میشن، بعدا به قسمت مرستون کابل اینا آورده میشن و اونا را در یک مؤسسه هستن به نام سانگ امواج که زنا در اونجا خاص خدمات برای زنان هست در عرصه‌های مختلف و خصوصا در قسمت خاص معتادان.
خب شما از دو مرکز اساسی روزانه زندگی و امی مرکزی که به نام بعد از مرگ یک خبرنگار سانگ آماج، اگه من غلط نکده باشم یک مرکز به نام ازو شد سانگ آماج و در اونجا بر زنها کمک میشه، اما من فکر میکنم این دو مرکز شاید تنها در کابل باشه یا شاید هم شعبات بسیار کوچکی در بعض جایا داشته باشن. ولی حالی که شنونده ها صدای ما رو میشنون، شما یک مسئله را میخوایم از شما پرسان کنم. برای مردا هم امی موضوع مطرح میشه، دکترهای صحت روانی را میگن که مثلا یک کسی با مواد مخدر معتاد است به شفاخانه میره یا به همون مرکزی که به اصطلاح شما روان درمانی یا علاج روحی یا روانی که در اونجا میشه میره، قبول میکنه در اول، میره از مواد مخدر دور میشه، چند وقت بعد دوباره روی میاره. شما چی توصیه میکنین برای یک کسی که بخواید که برای همیشه از این مصیبت رهایی پیدا کنه و باز نره به مواد مخدر روی نبیاره؟
اصلا پروسه تداوی یک پروسه بسیار طولانی و بسیار یک شکل زنجیره‌ای هست که این پروسه از فامیل معتاد شروع میشه تا داخل اجتماع میشه، تا ای که بعدا در کلینیک داخل میشن و در قسمت دیتاکس داخل شفاخانه در بستر داخل میشن. یک پروسه بسیار طولانی، یعنی حد اقل 1.5 ماه تا 2 ماه این ضرورت داره. بعدا مشکلات را حتما احتمال داره که مشکلات دیگه باعث احتیاط شده باشن. شخصی که احتیاط داره اونا در قسمت مشکلاتی که داره نمیتونن حل کنن اون مشکلات، به اون خاطر است که روی بیارن به مواد مخدر. زمانی که تداوی میشه باید تمام مشکلات از این لیست شوه با همکاری خانوادهشان و همکاری دیگر ارگانهای به حساب اگر کار ندارن بیکار باید ارگانهایی باشن که به اینا کار داده شود. یعنی در مجموع یک پروسه بسیار طولانی و زنجیره‌ای را احتوا میکنه و نتیجهش انشاءالا مثبت خواهد بود.
دکتر سیم ملک زیتا سخو کسام چه عمومی ناروغه یا دکتر یه ده داخل ناروغه یا مریضان دیر گوره، خب پده منز که خام خواده غسی پیخی هم تاسو ترازی رزی یا مقایسه و کن چه لکه سنگ چه ده مناتی سبو ویلی پا افغانستان که دست خکاری چه دغه دست آسان خبر نده چه یا سوک چه مثلا معتادی پا مخدر و موادو چه پا آسانه یا ورت شرایط برابر شی چه اغاو کبوله شی پر اختیا ده دغه موادو نزان لری که اکثرا نم دغه لکه مخکش ما ده خبر اکله ده شکایت شده چه سوک مثلا معتاد ده پا مخدر موادو روک ده ده مخصوصا خزو که ده لر شی دکتر تا یو یعنی هغه څه چې لازم ده چې و مشوره ورته ورکړی شي هغه ته آماده نه وي، ذهن برابر نه وي، یو څه موده دوا واخلي روغتون کې یا سخت ورځې شپې تیری کې خو بیا مخراوري. دلته په جرمني کې چې تاسو کار کوي په لویدیز کې حالات څنګه دي؟ د معتادینو په تیره د معتادو ښځو د تشویقولو دپاره چې د مخدر موادو نه ځان لري کې
یعنی دلته دا پروبلم اروپا کې شته، هغه دا دی چې دلته ځان ته خاص مرکزونه موجود دي، روغتونونه دي چې دوی تداوي حتی څلور میاشتې نه تر شپږ میاشتو پورې حتی دوام کوي. خو د دې د تداوي برخه کې لومړنی قدم کې چې ویل کېږي عمومي ډلبانۍ، یو څوک مخکې دې چې یو سخت مخدره مواد ته لاس ویسي، اول اسان نه شروع کړي چې هغه سګرټ دی چې لم دی او افغانستان کې نسوار دي. نو سره ویلی شي که یو څوک چا چې تاسو کدا د مخدره موادو عملیان وګوري، داس یو څوک به پیدا نه کړي چې هغه په چلم سګرټ یا نسوارو روږدې نه وي. نو زما توصیه لومړی دا ده چې که څوک کوی شي اول دی هیڅ لاس چلم سیګریټ نسوار ته نوري بیا د دې فیصدی کمه ده چې دی په نور مواد باندې روک دي شي راغلو د دې نورو د اپین برخه کې دا اپین په کلو کې زیات دی په دې زیاده چې هلته ډاکتران ډېر لږ دي دوا ډېره لږه ده نو خلک د تسکین دپاره د درد دپاره واضې ده د خلکو ټول لیدلي یو څوک چې درد لري هغه ته چې اپین ورکړي هغه درد کموي حتی تبه کموي نو چې په لاتیني اصطلاح کې انټي پیوریټیک انټي فلوګیسټیک تاثیر لري نو په دې اساس باندې یو چا چې اپین خوړلی دی وي درد کم شوی فکر کوي دا ښه شی دی نو هغه بیا بیا وخوري نو هغه د تداوی دپاره دا یو رشتیا څنګه چې محترم مناتی صاحب وویل دا یو اوږد بهیر ته ضرورت لري هغې دپاره نور پروګرامونه شته فرضاً روغتونو کې چې وګورې هلته د پینګ پانګ میزونه شته د والیبال حتی میدانونه شته دا خلک مصروفولو دپاره نور نور حتی ډاکتران نه غیر د ورځې مصروفیت دپاره حتی دوی فرضاً ټوکرۍ جوړوي نور یعنی دوی ته مختلف پروګرامونه جوړوي چکر ته یې حتی بیایي نو زما د افغانستان دپاره هم دغسې توصیه ده چې څوک کوی شي هغه څوک چې په دې شیانو اخته دی روکته دی دوی دپاره باید نور مصروفیتونه هم موجود شي بیا دوی دې ته نه مجبورېږي چې یوازې همدغه اپین ته به لاس کوي
دغه رواني مشوره چې ورته وایي نه پوهېږم ملک زی صاحب په پښتو کې تاسو ورته خټکی که ووایئ چې دا کاونسلنګ چې ورته وایي یا مشوره ورته وایو مشوره به خټه کې چې یا هغه فارسی کې ورته روان درمانی وایي زما خیال دی مناتی صاحب دغه په افغانستان کې په کومو حدودو کې شته یعنی دغه کاونسلنګ سنټرونه یا دغه مرکزونه د مشورې چې نه یوازې د معتادینو په برخه کې د نورو روحي ناروغیو په برخه کې اوس دغه سموده مخ کې د روحي روغتیا نړیواله ورځ چې وه لیک ویل چې د افغانستان ډیر زیات خلک له په سلو کې شپېته خلک دوی دي په روحي ناروغیو باندې اخته دي نو دا خو ډیره زیاته اندازه ده نو د دې دپاره څه انتظام شته څه امکانات شته هلته چې تاسو د روغتیا په وزارت کې په دې برخه کې کار کوئ څومره امکانات شته په دې برخه کې چې خلکو ته مشورې ورکړی شي او هغوی دوی ته متوجه شي چې مرض یوازې دا نه دی چې ته تبه ولري مثلا د روحي روغتیا په برخه کې د معلوماتو دپاره تاسو څه لرئ چې دا اوس تاسو ووایئ مثلا د ازادي راډیو د لارې نه
ساعت و ما البته در قبل نبوده فعلا یک بخش بسیار عمدهش تشکیل داده که البته یکی بخش دولتی است یکی بخش غیر دولتی است که در قسمت غیر دولتی مؤسسه روزانه زندگی با داشتن 7 کلینیک اختصاصی برای مشاوره مشکلات روانی اجتماعی فعالیت میکنن که در 7 نقطه شهر کابل هستن بله
بله یک چیز من میخواستم از شما بپرسم که امی روزانه زندگی و امی مرکز سانگ آماج که شما میگن اینا مرکزهای شخصی هستن یا بله. دولتی هستی؟
اینا مؤسسات غیر دولتی هستند که تمام خدماتشان رایگان است در هفته 5 روز از روز یک شنبه تا 5 شنبه از ساعت 8 تا ساعت 4 اینا برای مراجعین خود باز هستند و در ضمن بعض مؤسسات دیگه هستند که در این قسمت فعالیت میکنند مثل مؤسسه حوسا هست ودان هست ایجاد شده و خود وزارت هم در این قسمت پروگرام های بسیار وسیع داره
بله امی یک موضوع که مثلا یک کسی که با مواد مخدر معتاد است یا کدام مشکل روانی دیگه دارم که برش دکتر دوا توصیه کرده در پالوی ازی امی مشوره روانی یا کانسلینگ یا همی چیزی که روان درمانی میگین شما که امرای مریض گپ زده شوه راها برش نشان داده شوه امکانات اما قسم مسائل در کدام حدود است و اهمیتش شما چقدر فکر میکنین؟
تجارب 6 سال گذشته را که ما البته در این راستا فعالیت میکنیم ای بسیار سودمند بوده به خاطر از این که ریسرچ را که ما در امی تحقیقات را که با حساب در امی مدت 6 سال انجام دادیم نسبت به سالهای اول بسیار زیاد متفاوت هست آماری که ما به حساب داریم متفاوت است و سرویری که از مفیدیتش از خود مراجعین خود که ما میکنیم میگه بر ما در اصول زندگی ما تغییرات آورده و ما فهمیدیم فعلا که مشکلات میشه از طریق مشاوره هم حل شود چون باعث هر عامل روانی یک مشکل اجتماعی مشکل خانوادگی و یا اعتیاد عاملش میباشه که ما امو مسئله رو برشان تحلیل و تجزیه میکنیم و اونا از نظر فکری متوجه میشه که بله ما اینی نقطه را این را قدر مشکلات داشتیم و یک شکل حالت تجزیهی واره ما امرشان تحلیل میکنیم و اونا متوجه امو اشتباهاتی که در زندگی هستن و عوامل مشکل خود خودشون درک میکنن.
یعنی شما مشوره را یک چیزی بسیار عمده و مهم میدونین که متاسفانه در افغانستان امکاناتش است ولی بسیار محدود است.
در افغانستان پدیده مشاوره یک پدیده نو است. قبلا مردم آگاهی از این موضوعات نداشتن و در برنامه های وزارت صحت عامه به شکل بسیار وسیع نگنجیده نشده بود، لیکن فعلا هم از نظر آگاهی های عامه، از نظر تلویزیون، رادیو، رسانه های تصویری در مجموع این به مردم یعنی یک فیصدی بسیار بالا آگاه شدن که غیر از مشکلات جسمی مشکلات روانی هم هستن که اونا قابل علاج هستن، لیکن نه به شکل دارویی، به شکل مشوره و با تحلیل و تجزیه امو حالات روانی مراجع کننده باعث از این میشه که مشکل برطرف شود.
دقیقا موضوع بن خبری که دیچی که مثلا دقیقا روانی مشوره مرکزونه که نوی پتیر لکت افغانستان پشن یو حیوات که نو دی بن داده روحی ناروغه و متخصیصین وی چی خب دوی چی خلق دازده که چی سنگه یو بل سر دزر خواله و که یعنی دقیقا ده یو حقا اصلی علت چی دی سبب شوی چی سوگ مخدر مواد و تمخکی یا کمبل مشکل پدی بنده دیر زیاد تاکید که تاسو بدی پدی من روز تخبل نظر وی یا وبریدون که تباوار برکوشی خبری وکی بلی میره بانی مکی ازادی راژیو ده.
سلام علیکم خوب پرده جانی خیز ازادی راژیو خرکمون که وردون که پر سلامون و امزو
و علیکم سلام
در کابل نتاس تب تماس که ما دمست نوی پختن ده خوری چی در غد زونه ده چی دسلک دو کار مات چه او کما کنه سر منی درد رازی و لک تیر خبر چی سوگ را تاوگی کنه جن دردیگی و بس خوب که مسلک در غیر مکم وقتی می سیمون پورستان بنده شی کنه زن کنس نیتی کم در کم تکی داکتر در مشوره وانا
که دیشی چی داکتر سی ملک زی کمالان در مشوره در کی وقت لیر کم لرو منه نتانه
گوره را تلیفل نامک ده تمام توی در چوم را وقت رئیس پده یه تکلیف تا اخته ایک
متاسفانه زه فکر کوم چې دوی نه لرو په ټلیفون کې ډیر دغه سی ورته پوښتنه ډیر زیات کیږي ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به هم ډاکټر سی ملک زی په دې باندې ورسره خبري وکړي خو که ام دا اصلي موضوع باندې اوس وغږیږو خو به یې اخیری اوریدونکو ته وار ورکو بلې مهرباني وکړي خبري وکړي ازادي رادیو ده و علیکم سلام کور دې ودان وخت کم دی لطفا د پوښتنه دی په لنډه وکړه ڈاکٹر صاحب کا پختن لری در نہ بےو کی پلانڈ بس جواب دے کی ڈاکٹر صاحب ملک سے
یار ادو نہ پوچھ مجھے ساسر خود میگرین لگی ہوتا ہم ادول دادی خونڈی نے ڈاکٹر نے کہی رو رہتا دیر گود باس ته دومره پتر توایم رو را چه ده ده پارا زنگره پروگرام پکار ده خلند گونه پتر توایم رو را که چه تکوه چه ده گلیگان اول پریده کوشیشو که چه بی گلیو کستا سرخوگی تکلیف خوشی زکا کلا کلا امداغه گولی دی چه انسان تا سرخوگی پیدا کوی نو آغی پا بدل که دیر چکر قدم و احل یا اوچو وقت پارا خواه سالم دوده لکس میوه خوراک بکرده کتو وک رای چه چه زان داغ گولی و نبچ که دغار اوزلات و خوزای زان خیر یا چه تدار چه آغا ده انسان اوزلات چه پی کهی که داغ شی بانی تخشی او گولی پریده نو کده شی بیا پیدا نشی څنګه چې مخکې می ولې لنډ غره به تکرار کوم خپل ګولې انسان ته سرخوګي پیدا کوي ته دوه ګولې خورې سرخوګي دي زیاتیږي نو مجبور دوه نورې خورې چې بیرته بیا تر نه ورکشي نو څلور ګولې باید انسان ته آتا په ګولې باندې سره متادیږي نو زما مشوره دا ده وروره کوشش وکړه په تدریجي ډول باندې خپل ګولې پریږده او د هغې په ځای حرکت وکړه.
ها په دې ډېرو ګولیو کې هم د احتیاط خبره وکړه چې ډېرې د درد ګولۍ هم د احتیاط سبب کیږي. فقط دغه اخري مخکې ما تاسو پختنه وکړه په دې کې د اوریدونکو خبره راغله چې د روحي ناروغیو متخصص ډاکټران دا وایي چې چیرته د مشورې مرکزونه نه وي نو ډیر خلره امداده چې د چا یو نږدې خواخوږی یي څوکی سړی ورسره د چا خبره د زړه خواله وکي او خبرې وکي او په دې باندې وکول شي چې هغه سچ د زوري هغه رعایت کړی شي. ما په دې باندې تاسو تبصره هم غوښتل چې په یو دقیقه کې اخره کې چې لرو دام واورو.
فرید جان دا خو ډیره مهمه خبره ده چې د مشورې مرکزونه په کار دي. راغلو دې ته پر تش مشوره به څومره اغیزه وکړي خلکو باندې. هغه څوک چې په یو مخدره مواد روک دي دي هغوی ته پر نه یوازې مشوره په کار ده، هغوی ته علت دې معلومول په کار دي چې ولې دې روک کیږي. خبره به لنډه کړم، زموږ افغانستان کې خلک ځکه په دې اروایي ناروغیو اخته کیږي چې هلته مصروفیت دیر لکته زوانانو تا هلته د زوانانو فرسن کلبونه نشته چې دوی هلته لاړ شي سپورت وکړي، فوټبال وکړي، پنګ پنګ وکړي، نور نورې دورې قیم ساتري وکړي. بل هلته د موسیقي مرکزونه نشته چې دوی هلته موسیقي زده کړي. ماښامي کوم ځای کې ډرامې مو ته پاره ځایونه نشته، کنسرتونه نشته. نو په دې اساس ډېر خلکو ته صحیح معقول مصروفیت نشته، کتابخانې نشته، حتی د دینی مرکزونو دپاره خاص ځایونه نشته چې هلته خپل دین سم دا زینه ډیر لکتی. نو زما مشوره په امید البانه داده چې دغه سي مرکزونه د مشورې مرکزونو په څنګ کې دغه سي معقول مرکزونه جوړ شي چې ځوانان هلته مصروف شي، نو دغه تکلیفونه به کم شي.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.